بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة کتاب خوندیم تا اینجا که فرمودن که ما امکان استفادت الغاء الخصوصیه فی بعض ما مر ببخشید ما امکان استفادت الغاء الخصوصیه مما فی المعتبر به نسبت الى سایر الصلوات و یخرج یا یخرج ما مر شاهدن علل الغاء مذکور به حیث لا یرجع الى القیاس. بله آقا؟ بله دیگه چون حالت معترضه داشت. مقصود این که مختار خودشون در استدلال ظاهرا عمل الاصحاب این عبارت اینجور میرسون چون میگن که ببینید قبلش هم این بود که ولو زال الاوز کذا یدل علی بعد نقل الاجماع این روایات و ضعف و مجبورون به عمل الاسباب محور میشه هم نقل اجماع هم روایاتی که مجبور است به ضعف عمل. درسته؟ این حالش اینجوری نشون میده. ما امکان یه گام دیگریه که بخوایم بگیم که امکان استفادت الغاء الخصوصیه چون یه روایت در معتبر هست از اون روایت الغاء خصوصیت بکنیم به نحوی که قیاس نباشه. یعنی چی؟ یعنی بس هست دیگه ما وقتی اجماع هست و اینا مسئله قیاس نیست. اجماع و روایات مجبور به عمل بس هست برای دلیلیت قاعده من ادرک برای همه صلوات. آره بس هست؟ یا نه؟ بازم کم میاریم. چرا؟ چون اجماع درست بر همه صلوات است. اما غیر از اجماع روایات مجبور است به عمل. عمل اینجا که نه یعنی اجماع. عمل اینجا یعنی فتوا. اونم فتوا وقتی ما جابر است که فتوا داده بشه بر طبق روایت نه بیش از روایت. پس فوق این که این روایات مجبور به عمل بشن این میشه که خب مفاد این روایات که روایت صحیح سند شد ضعف سند مجبور شد دلالت عمل ضعف سند رو جبران کرد دلالت یا خودشه و این روایات تا قیاس به زمینه نشه دال نیست باید قیاس بکنیم تا دال بشه. این اصل حالا مجبورون به عمل الاصحاب محتوای اینا سندش اما این که اصحاب بیش از محتوا عمل کردن فتوا دادن ها اجماع باشه خب از باب دلیلیت اجماع و حجیت جای خودش. اما اگر فعلا کاری اجماع نداریم کاری جبر این ادله داریم به عمل خب سند شده صحیح محتواش که بیش از محتوای روایاته که یعنی اصحاب که قیاسم بکنن حالا عملشون جبران سند میکنه عملشون جبران قیاسم میکنه قیاس تجویز میکنن نه اونم باز الوقت نبود من ادرک رکعتا من الصلاة خوب نبود کی بود گفته صریحان صاحب حدائق بودن گفتن صریحان همینجا خیلی همین نقل این روایت که از شمال عام است سی بخاری ظاهرن یا سی مسلم همینجا داره من ادرک رکعتا من صلاة الامام فقد ادرک الصلاة و فضل الجماعه یعنی الصلا اینجا معلوم نیست یعنی وقت الصلا این صاف نیست که به وسیله اون بگیم که چون اصحاب تازه اونا که به روایت عام عمل نکردن که ما نمیخوایم به وسیله عمل اصحاب جبر کنیم سند روایت عام را
شیخ بعد از مدت مثلا 20 سال تو میگید که اونهایی که اصول مسلم اصول مسلم این اتفاقا بود که همه میگن و به همین خیلی جا دارید جبر فرمان کنم جبران نمیگن جبران شد ضعف سرد دیگه از عبوریده نم شده به همین همه مثلا بودم این نماز حبر و شهر حبر و سمد هم بودم 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 خیلی شدید
خب تو
جبران شد با ضعف و عمل از
اون وقت دلالت هم جبران میشه یا نه؟
نه معظمی تو این روایت اگر ما قبول کنید که روایت نبوی
خب تو همون روایت نبوی تو نقل خدا آمن من صلات الامام هم داره ببینم من یادش کردم بله خود جالب اینه در مانه نفی خود اهل سنت فقط نماز صبح دارن و عصر صحیح بخاری مسلم که ابو هریره نقل کرده و اون هم وقت ندارن نمازه دیگه هم ندارن ولی باز بین خودشون هم الغای خصوصیت کردن بعضی چرا مثلا ابو حنیفه صبح را عمل نکرده میگن اجتهاد به قبال النص دیدم نووی در صحیح شرح صحیح مسلم میگه و یرده الخبر تمام میگه ابو حنیفه گفته است نماز صبح نه جوابش هم میگه روایت داریم دیگه روایت اجتهاد به قبال النص که میگن اینجاست در به نظر اون از صراط المستقیم بود توی نرم افزار و نورم اونجا هم گفته بودن از اجتهادات ابو حنیفه فی قبال نس همین آورده بودن که خود ابو حنیفه گفته که قال النبی صلی الله علیه و سلم من ادرک رکعه من صلات الغدات والعصر فقط ادرکه و خودش بعد فتوا داده که نماز غدات نه نماز عصر بله علی حال اگر خود محتوا از صلاح در چی آمده باشه ببینید نه در صحیح مسلم صحیح مسلم و بخاری اگر من ادرک بزنید میاد که تو یک باب خود مسلم به نظر مسلم میگه که من ادرک رکعتا من الصلاه فقط ادرک الصلاه بعد میگه در نقل دیگری هست که من ادرک رکعتا من صلاه الامام فقد ادرک صلاة و اصلش هم که برای نماز جمعه باشه که اونم روایت داره من ادرک رکعتا من صلاة الجمعه فقد ادرک صلاة یعنی صلاة جمعهش درسته الان هم فتوای رساله های امام همینه که یه رکعت نماز جمعه برسید کافی علی ای حال در ما نحن فی این حالت را داره که عمل جبر کرده سند را قیاس را میتونه درست کنه یا نه ما چه میزانی داریم برای اینکه از صلات غدات و عصر سرایت بدیم به کل نماز و دیروز هم عبارت حدایق که خوندیم که ایشون که اشکال کردن تا آخر خب اونی که من میخوام عرض کنم الان یک بلند بالا این روایت دیروز من پیدا کردم و یادداشت کردم 5 مورد 4 مورد مثلا در معتبر داشت من ادرک رکعتا من الوقت ادرک الوقت در منتهای علامه بود که روایت رو گفته بودن معتبر که جلد 2 صفحه 47 منتها جلد 4 صفحه 109 و فی لفظ آخر من ادرک رکعتا من الوقت فی لفظ آخر یعنی علامه عنایت داشتن به اینکه یکی داریم من ادرک رکعتا من الصلاة یا من ادرک الغداة و فی لفظ آخر من ادرک رکعتا من الوقت فی لفظ آخر یعنی فی لفظ که استاد ما رو مسامحه نقل کردن خیلی بعیده مثل علامه اینو به فی لفظ آخر ببینید باز در ذکر جلد 4 صفحه 133 فهمیدن و یدفعوه تو بحث خودشون عموم و بلا تقتلوا اعمالکم و عموم من ادرک رکعتا من الوقت عموم من ادرک رکعتا من الوقت مناسبه با اونجا که چیه؟ وقت مناسبه در چی؟ در ظاهر نماز آیاته که حالا بعد از میکنم تعبیر عجیب تری که هست در تمهید القواعد شهید ثانی رضوان الله علیه صفحه 70 ایشون تعبیرشون لنس صحیح المستفید به ان من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الوقت. در روز الجنان هم دارن لعموم من ادرک. در مسالک اینجور دارن لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الجمیع. بله در باز در مسالک من ادرک رکعتا من الوقت هم در نماز جمعه دارن. در جواهر هم که عرض کردم جلد 7 صفحه 94، مسالک جلد 1 بود صفحه 146، روض الجنان هم جلد 2 بود صفحه 807، جواهرم که جلد 7 صفحه 94، من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت کلا. اینا را تعبیراتی است که این علما دارن. اون وقت بعد تو اینا میگشتم، یه دفعه دیدم تو این تو مجله فقه اهل بیت علیهم السلام نظرم بود، یه مقاله بلند بالای اومد، نویسنده فرموده بودن که مقاله ای راجع به مشهوراتی که لا اصل لها، یکیش همین. دیدم اینایی که من جمع آوری مقصودم بود، اینا ایشون هم همین ها و خیلی بیش از این ها آوردن اگه خواستی مراجعه کنیم که این لا اصل لها. ایشون به شدت دفاع کرده بودن از این که این عبارت من ادرک رکعتا من الوقت عبارتی است که محقق آورده، قبل از ایشون هیچ جا نبوده، بعد از ایشون هم دیگه فقها از ایشون گرفتن هی نقل کردن. حالا ادعای ایشون تو مورد سالا اینه خیلی محکم دیگه، ما لا اصل لها یعنی اصلش محقق هستن. آیا اینجور هست یا نیست؟ میگم با اینجور تعبیرات به نص صحیح المستفید علامه در منتها بگن که وفی لفظ آخر اون ندیده باشن، اینا یه خورده احتمال رو دور میبره. اما بگید چرا تو هیچ کتابی نیست، نشی از نسانی، فقط اینجا اومده، اینم من جلوتر رو عرض کردم که خیلی وحشتی از اینا نیست که روایتی بوده تو دست اونا، خود شاید محقق کتاب معتبرم احتمال رو دادن، احتمال خوب که یک اصلی بیشه محقق بوده تو دست ما نرسیده، مانعی نداره. این خیلی تو این زمینه گسترده کار مواردی بود، من خودم برخورد کرده بودم اینا، تو همین مباحث هم گفتم قبلا، تو مباحث دیگه هم گفتم، هی سوال برام پیش می اومد که این قرن نهم تا دهم تا یازدهم سلام علیکم چی شده که تعداد عجیبی کتاب آرمان محو شده، کتاب های حسابی تو قرن هشتم بوده، مصنفین قرن هشتم تو دستشون بوده، از یه ذکر کردن مطلب داشتن، معلومه تو دستشون بوده، یه دفعه از صفحه روزگار محو شده. بعد یا که اومدن قرن ده همه میگن نداریم. من این سوال در ذهن میاد که چطور شده، مخصوصا بعضی روایاتی که دائی بر نقلش هم زیاد بوده در مهمترین کتاب ها نیامده. یاد این عرض میکردم روایت اخبار امیرالمومنین صلوات الله علیه به کی؟ به هلاکو خان. خب این دائی بر نقلش خیلی زیاده. اون وقت اگر ما این کتابی نداشتیم به این سند، یه سند نداره اصلا، کسی که خودش حاضر و ناظر بوده و عادل درجه اعلاست، علامه هلی خودشون میفرمان پدر من با سید طاووس همراه شدن رفتن پیشواز هلاکو، این روایت حضرت براش خوندن، اول امان نامه گرفتن، گفتم ما میدونیم پیروز میشی، گفت چه میدونید، خلافت 500 سال عباسیه دو دستگاهی که 500 سال مونده کمه، حالا من اومدم شما میگید شما پیروز میشی، گفتن ما این آنی روایت حضرت دقائق چهره تو را صدای جحوری و صوت چجوری حرف میزنی، همه اینا رو ما گفتن نه این روایت ما میدونیم تو پیروزی، از حالا اومدیم بگی بعدی که پیروز شدی کار با شیعه نداشته باش. منظور خود علامه هلی دارن در دو تا کتابشون، در یکی کشف الیقین، یکی هم در بله نهج الصدق، شاید نهج الصدق
یا 128 نهج الصدق اونجا همون قضیه نیست،
به اون صورت نیست،
رو خل
لبخند زدن و انما تعلم من ذی علم آخرش فهمیدن.
بله بله
بله فتبسم علیه
السلام. بله بله که تو اون همون دقیقا بعضی از الفاظش همون الفاظ آخه همون کل مجان مطرقه و اینا که این همون تعابیر که تو اونجا داره حتی اینجا هم دارن.
مثلا نسخه ها طوری بوده، مختلف بوده بعضی جاش، یا حذف شده بوده، یا هرچی بوده که، ولی اونی که علامه میارن نیست. اون
یعنی دردی که حالا محمود سید رزشان ها رو شاید بعضی قسمتش تخطی کرده باشن.
اصل ما همین اصل میخوام بگم،
یه چیز دیگه
بوده که
من یه دردی اومده
به این شکل
تو قشنگ بوده. اصلا میگم
تو روایات فقهی حاج آقا این اتفاق افتاده، تو کتاب های فقه اونی که ناظر به بحث حلال حرام بوده، تو این اتفاق افتاده، یعنی با توجه به بحث کتب اربعه و
بیده
بی کرده، یا نه تو روایات فضائلی بر این اتفاق افتاده؟
بعید هست، مثل اون روایات دیگه نیست، اما تو این جام باز بودیست که اینجور نیست که احتمال کاملا به صفر برسه، بلو صفر و قلایی برای این طرفش.
با توجه دسترسی اونا رو رسول علامه و اون فضاها و اتصالشون به عصر غیبت و که دعوه بر حفظ اینا بوده، باز معذاری چیزی از دستشون افتاده باشه، چیزی ازشون زائل شده باشه.
الان شما اینا قبول دارید یا نه که خود کتابهای فاضلین یکی از منابع خیلی از مرسلات هستن؟ یعنی تو کتابهای اونا روایتی هستن که تو این کتابهای بعدی کتب عربه وافتی و وسائل و بهار اینا بعدش نیست، فقط تو این کتاب هست. علتش چیه؟ مثلا این اونا
تازه این شده علامت سوال. تازه این علامت
از این مدرسه مثلا ما نهنس خونده اصلا بودن احساس بودن از زمان شیخ روایات اهلسنت خیلی باب میشه تو کتاب هزه کشه. اولا هم منشهش که نفته احتجاجه، مثلا جناب شیخ داره در برابر اونها میگه نیما ربل بودش نمیخواد بشه استعمال. بعد یعنی این وقت من میگم که اولی نفع که خود شیخ داره به عنوان یک احتجاجی میگه، بعد 20 سالی به عنوان اصل مسلم تصدیل گفته میشه یاد والا نرید دقام به این سبب رو بده میاد توی این فضای خودشی. اگر یه بار موبار مطمئن گفت نه احتمال میدیم اصلی داشته که اون اصل مفقود شده، یعنی به قدری کسی به این رویه.
ببینید مثلا یه عبارت از خود اهل سنت میگن این روایت نه ببینید، القراءه سنت متبع، شاید به زید ابن ثابت میرسونه، خودشو میگم این روایت مقطوع است، مرفوع نیست، خودشون میگن. اما تو کتاب های فقهی ما داره که للروایت المرسله و للنبوی المرسله.
وهن کدوم طرف میشه آجا آقایی؟ وهن این طرف میشه به نظر من، که اگر اون چیزی که خود اونا مقطوع دونستن این طرف شده روایت مرسله.
خب یعنی بگیم هیچی این اشتباهیش صورت گرفته مانی نداره، رمی به خطا به سهو اینا، چون انسان محل سهو و نسیان و سهل الموت اونم هست فوری میگیم، اما اون احتمال اون طرفیش که فعلا ضعیف به ذهن میاد با اون چیزی که من میخوام عرض کنم یه احتمال دیگه، اصلا فضای دیگری باز میشه. اون فضا اینه که واقعا اونایی که قرن هفتم و هشتم بودن کتاب ها بسیار تو دستشون بوده و بعض وقت ها اونا را تو کتاب هاشون اعمال میکنن و بخشش به دست ما میرسید، بخشی حسابی از اونا نرسیده. کجا رفته؟ جلو تر صحبتش کردی، مدتی برای ما سوال بود، ابهام بود که چطور شده. و یک دفعه نمیدونم به چه مناسبتی تو تاریخ ریاضیات مال اروپا اونجا خونده بودم که کسی چه سختی هایی کشید، دم وست نشده بود تو زنو. یه دفعه به مناسب شاید تو همین واسه فقه بود شما. که یه دفعه احتمال تو زنو من تر شد بریم مقارن نشد ببینیم، رفتم دم از نظر زمانی خیلی خوبه. قبل از اینکه رنسانس تو اروپا محقق بشه عده زیادی از اروپایی ها بعد از فتح قسطنطنیه که اصلا یک موج عجیبی براشون ایجاد کرد، فتح قسطنطنیه اونا میگن ما شکست خوردیم اما در واقع ما از نظر فرهنگی پیروز شدیم. خودشون میگن کتاب ها را از استانبول، کتاب هایی که قرنها خاک خورده بود فوری برداشتن و با حالت فرار از استانبول رفتن برای روم. اونجا کتاب ها را بس شروع کردن بازبینی کردن، تمام فرهنگ یونان را به همون زبان یونانی که بعد به زبان عربی ترجمه شده بود برای واسطه میگرفتن از عرب ها، همون ها را دوباره برگشتن ترجمه کردن، شروع شد مقدمه رنسانس فتح قسطنطنیه شد. خب تو همون فضا و قبلش چه کار کردن؟ این مهمه. عده زیاده می اومدن از اینا به صورت مسلمان، که خودش میگه من اینا که خوندم تو این تاریخ ریاض زیاد بود، نوشته و فلانی گفته ایتالیایی که من چه خطرهایی گذروندم که رسیدم به دم مرگ و کشته شدم، که اگه لو میرفتم به عنوان یک مسلمان رفتم با لباس روحانی معمم مسلمی، به عنوان مسلمان رفتم و صدها کتاب ریاضیات بین مسلمان رو جمع کردم آوردم. همه اون زمان خیلی است. بعد من گفتم بشه این زمانی که این میگه من رفتم این همه کتاب آوردم مقارن این قرن بین نهم و دهم است که من میدیدم اصلا چطور میشه؟ بله عجیبه که این زمان شروع کرده بودن، از قرن هشتم شروع کردن آمدن، حالا فهم خبرش این یکیش در آمده، بقیش هم تحقیق کنه ببینه چقدر شواهد پیدا میشه که گروه گروه کتاب رو بردن. یعنی با فاصله یه دفعه 100 سال بزرگان علما دیدن که کتابایی که بود نیست، کجا رفته نمیدونم، اصلا دونهش نیست. این خیلی عجیبه. من مجلسی میفرستادن تمام جا بگردن کتاب ها پیدا بشه، کتاب پیدا نمیشه. دست من مجلسی هم نبود، یه کتاب های خیلی راحت بودن. مثلا همین تو بحث همین فقه بود، شاید من اینا رو گفتم الان یادم اومد چی بود، رساله فقه رضا بود یا نه، یکی مال اون ابن غزائری بود، چه کتاب مال اون حد تکلیف شلمغانی، بله درست میفهمید من، حد تکلیف شلمغانی تا همین قرار تو دست صاحب کی بوده؟ صاحب قوال لعالی. با فاصله اندکی دیگه محوه، دیگه حد تکلیف نیست که نیست، کجا رفته؟ خب حالا ببینیم الان مثلا کتاب سیاری امون چیش؟ تنزیلش، حد تنزیلش بهترین خوب و مصححش تو اروپا شده نیست اینا الان ای حال رفته. بله حتی من الان یادم اومد چیز عجیبی که کسی گفته بود ما را بردن توی کتاب خونه نام لندن کجا، با ترن ما را می بردن به این کتاب ها که فقط باید تماشا کنیم، اونم خطی. یعنی یه چیز عجیب نقل میکنم که حالا دیگه من میگم خیلی وقتی اینا را آدم میشنوه و بعد میبینه یک کتاب هایی که روایات چطور تو دست اون زمان بوده، اما میگفتن هست که دیگه حالا هی منتقد بکنن تو کتابی دیگه اینجور نشده یا استنساخ بکنن. قبلی ها چه خش به دست ما رسیده؟ من این برای بعضی هاش که تعمد بوده که محب بشه، بعضی هاش هم مثل اون قضیه یه چی روایت ابن حزم. بله؟ نه برای قضیه عقبه که این خیلی عجیبه، از یک کلمه ابن حزم واقعا یه هشدار عجیبیه برای هر کسی که بخواد تو این فضا داره. ابن حزم میرسه سر این که حذیفه چی گفت راجع منافقین، آیا بین صحابه منافقین داره چه نفاق داره بحث میکنه، یعنی الاحکامشه به نظرم یا محلیه توی یکی از دو تا کتابش آلمان یادم، شاید تو المحلی باشه. عرض کنم که میگه که خیلی جالب، میگه روایت حذیفه این راویش ولید ابن الجمیعه، ولید ابن الجمیع ساقط. چرا؟ میگه لأنه روا اخبارن فی ان وقت شروع میکنه اسم بردن از اول و دوم و سوم و همه اونا بزرگترین کسای اونا، میگه اینا همه جمع شدن لیله عقبه پیامبر خدا رو شهید کنه، اسم میبره اما 7-8 ده تا ابن حزم، اونم میگه کی؟ ولید ابن جمی راوی سعی مسلم، ولید ابن جمی اینا رو داشته. علما دیگه شون که اینا دیدن گفتن یا لیت مسلم لم یخرجن، خیلی این دیبت شده که مسلم تو صحیح از ولید ابن الجمی نقل کرده. اتفاقا روایتی هم که صحیح مسلم تو صحیح داره همین راجع به نفاق موجوده در بین صحابه، این فی اصحابی اثنا عشر منافقا، این تو همین صحیح مسلم داره اما ابن حزم میگه، میگه نام برده ولید ابن جمیل. کو حالا شما اگه خیلی کار آخه این همه محو بشه، من نمیدونم. ابن حزم آدم کمی نیست، مورد اعتبار همه اوناست، در اینکه آدم دروغگویی نیست، توی موضع‌گیریاش خیلی باش حرف دارن، ولی در اینکه این خودش بگه این ساقطه، چون این روایت روایت که کوی روایت به عنوان خیال که دنبالش آدم بره که شاید پیدا کنه، اصلا محاله فعلا تو این زمینه محو شده. فقط هم یک کلمه از اون مونده، اینم بره که ردش کنه، گفته این که اصلا محاله این روایتی که او آورده. آدمی که این روایت محال، روایت محال رو نقل کرده که ساقطه، ولش کن بریزش دور. ولی خب این روایت الان کجا رفت؟ هیچ معلوم نه. شما میگید این همه کتاب های قدیمی اهل سنت مونده، میگن نیست الان کتب تسعشون، میگن الان همه تو دست نیست. چقدر حدیث تو ایناست؟ صد ها کتاب تاریخ و اینا هست یا نیست؟ الان هم که امروز تو این سایت هاشون، تو اینترنت، تو نرم افزار همه موجوده. اگه راست میگید یکی روایتی که این است بده پیدا کنه. و حالا که ابن حزم مال قرن پنجمه، 389 دنیا اومده، مال 400 خورده وفات کرده، معاصر شیخ الطائفه بوده، درست؟ تو همون زمان بگه من این روایت دیدم، اینا تو دست ماست، نگاه اینا روایت کرده، کجا رفته؟ این خیلی نبایست که ما ما بالاتر از محقق، ما محققا بیان بگیم که همینطور گفتن رکعتم من از سلام، گفتن رکعتم من الوقت. آخه اینم خیلی معونه میبره. در منتهام علامه گفتن و فی لفظ آخر، صریحا فی لفظ آخر، لفظ آخر چیه؟ اشتباه استاد، اصلا اشتباه استادشون، مسامع استادشون ها در منتها بگن و فی لفظ آخر، شاید ثانی بگن روایت المستفیض با این تعبیر بیارن. این هم معونه میبره برای اینجور اجلال. بلا گفتم نسبت سبب خطا آسونه. من خود من بینی و بین ندارم عرض میکنم، من که دیدم چه جوری یه دفعه خیلی چیزا بوده و محو شده، این احتمال برای ذهن من ضعیفه، غیر قابل اعتنا.
لحاظ فنیت، به لحاظ بحثی میخوام عرض کنم، بله نسبت خطا نمیدیم، ولی بخوایم به صرف این احتمال آیا میتونیم استناد بکنیم که از کجا معلوم اشتباه کرده باشن، شأنشون عجله، آیا این قضیه، این احتمال میتونه مستند بشه برای اینکه ما حالا این روایت عکس بکنیم؟ بله اون فرمود شما درست، خیلی بعیده که اینه از خودشون گوشته باشن یا سهو و خطایی داشته باشن، بله خیلی بعیده، اما حالا این به لحاظ فنی چه مصححی برای استناد داره؟
حالا از نظر فنی مرسل است روایت، درست؟ اما مرسلی است که پشتوانه عمل محتوایی داره، یعنی نه تنها اصحابان امامیه که ایش گفتن اجماع، اهل سنت هم عرض کردن به همین میزان، به همین محتوا نوعشون که اینا از فتوا دادن، یعنی الغای خصوصیت کردن از قدات و از عصر تو روایت خودشون، چون بین اونا هیچ روایتی نداره که من ادرک شامل نماز چه بشه، عشاء بشه، مغرب بشه، ظهر بشه، ولی من ادرک اونا برای همین ظهر اینا هم خود اونا جاری کردن که انو الغای خصوصیت براشون مشکلی نداشته. حالا فقط این سوالی که خوبه من روشم به جمله فکر کردم، چرا در روایتی که مال اوناست حضرت رو دوتا نماز تأکید کردن به قول حدیثش و رمز این که حضرت فهم من ادرک رکعتا من الغدات، تو صحیح بخاری مسلم هست بیتن. و من ادرک رکعتا من العصر، خود ابو هرره نقل کرده که من اینجا دارم، بله فتح الباری قیل من ادرک سجدتن، چون یک نقل خود همین صحاح داره که من ادرک سجدتن من الصلاه فقد ادرک الصلاه سجدتن، من ادرک یا من ادرک سجده، یادم نیست تعبیرش، سجدتن ظاهرا اصلا یه وجهی میشه خود این برای این. اونا گفتن که بعضی هاشون، فتح الباری ابن حجر میگه که قیل من ادرک سجعتن، ببخشید سجدتن، یعنی مقدار سجده. اونایی که قائل به رحمكم الله اینی که قائل به چی شده؟ قائل به تکبیرت الاحرام نشده بود، گفته تو این روایت میگه من ادرکه سجدتن، اونم یعنی مقدار سجده تکبیرت الاحرام به اندازه یک سجده، گفته لذا ادرک تکبیرتن هم کافیه. بله نم البته جوابش میده، او میگه این درست نی، اونا میگن سجدتن یعنی آخر نماز باید باشه، اگه اینجور باشه رکعتن هم روی قیل میشه رکعتن یعنی مقدار رکوع، من ادرک رکعتن من الوقت، یعنی من ادرک مقدار رکوع من الوقت. علایی حال حالا این خلاصه این چیزایی که من دیدم راجع به این، اون مقاله ایم که آقا تو مجله نوشتن که همه حرفا رو نقل کردن، ولی ایشون با قاطعیت میگن که این از مشهوراتی است که لا اصل لها، اصلش هم به محق برمیگرده که ایشون نقل به معنا کردن، یادشون نبود از حافظه نوشتن، اینطور چیزا که احتمال مقابلش در ذهن من صفنی خداییش، یعنی با مجموع چیزایی که هست مثلا باید بعد وقتا ببینه چطور چیزا براش خیلی واضح میاد، بعد ببینه اصلا چیزها شده که الان ما در چه شرایطی هست. خب این مال اصلی که این روایت هست یا نیست، ما فعلا ما هستیم و این که تو کتابهای علما من ادرک حرکت هم اینال وقت هست. حالا ما فرض میگیریم که نقل به معنا شده، ما همراه میشیم با این احتمال که مرحوم محقق از روایتی که شنیده بودن فهمیدن که مراد نقل به معنا اینه دیگه، فهمیدن که مراد این روایت اینه که من ادرک حرکت هم اینال وقت، نقل به معنا کردن برای ما گفتن. آیا این نقل به معنای ایشون اسمش چیه؟ اون بوده من از صلاح یا من الغدات؟ خب اگر محقق که تو معتبر بود دیگه، دیدید شاهدش اینه که قبلش خودشون من الغدات آوردن، تو همون معتبر من الغدات آوردن، قبلش آوردن، بعد یه دفعه یادشون میره تبدیل میکنن من الوقت. آخه این خیلی دور میره، دیدید که تو محقق من دیروز معتبر را خوندن، خود محقق قبلش اسم چی برده بودن؟ نماز غدات برده بودن، روایتش آوردن، خودش آوردن، حالا یادش شد یه دفعه گفته الوقت. خیلی خوب، اگر بگیم ایشون نقل به معنا کردن غدات را کردن الوقت، سوال طلب میگیم ما که مهمه این کار مرحوم محقق نقل به معناشون از نظر فقهی اسمش چیه، چه کار کردن، الغای خصوصیت کردن از نماز صبح به نماز ظهر و عصر و دیگر، یا نه یه نب تنقیه مناد کردن مراد گوینده را، مراد حدیث را، اون موضوع و حیث اصلی را دست آورد، این کدومش؟ آیا مسئونه از قیاس بودن یا نبودن؟ مسئونه از قیاسی که خودشون الان من این کتاب را داشتم پیدا میکنم، قبل از موسه برای همین بود، در جلوتر را عرض کرده بودم در جواهر جلد 14 هم صفحه 32 یه فرضی را مرحوم صاحب جواهر میخوام به طبقش فتوا بدن، بعد میفرما خلافن لجماعت من هم الفاضل، که خود علامه اهلی هم بل ما خود ثانی، فمن او لتوقیفیت العباده ما حرمت القیاس، اون علما جلو این فتوای صاحب جواهر را گرفتن لحرمت القیاس، بعد خودش میگن اینجا قیاس نیست، چرا؟ با اون عبارتی که عرض کردم و فیه ان ظن الفقيه من الادله السابقه كاف في اثبات التوفيق ومخرج توفيق توقيفي ومخرج من القياس، مخرج از قياس. چطور میشه؟ آیا صاحب جواهر میخوان که دو تا مساله شبیه هم را از این بگن ظن به اون یکی پیدا کردیم و انشاء دیگری به شارع نسبت دادیم یا نه؟ چجور بفهمیم قیاس هست یا نیست؟ یه سوالات خیلی ساده، من بگم اونم این سوالات ساده را ای تو ذهن خودمون مرور کنیم، یه میزانهای خیلی خوب به دستمون میاد. الان سوال اینه، روایت هست من ادرک رکعتا من صلات الغدات، شما میخواد بگید فرق نمی کنه من ادرک رکعتا من صلات ظهر، یعنی 5 رکعت مونده به آخر، من ادرک رکعتا من صلات المغرب، یعنی 5 رکعت مونده به نصف شب، رکعتم فرقی نمیکنه، میخواد بگید فرق نمیکنه، اگه دارید میگید فرق نمیکنه دارید چه کار میکنید؟ میخواد به شارع نسبت بدید، چی را به شارع دارید نسبت میدید؟ میگید شارع یه بار گفته انشأتو انشأتو ان المدرک لرکعت من صلات الغدات فهو ادرک کل الوقت یا از صلات الغدات. ثم شارع فرموده انشأتو من ادرک رکعت من صلات المغرب فقد ادرک المغرب. اینا میخواد بگی پنج تا این شاشار انجام داده، پنج تا حکم داره، اما یکیش تو کلام اومده. شما به شباهت، به تشبیه میخواید از این انشا چهار تا انشای دیگه رو کشف کنید. اگه این باشه قیاس ممنوعه، مجاز نیستید شما از نماز صبح القای خصوصیت بکنید. پنج تا انشاه به صرف این که مورد این دو تا انشا شبیه همه، یکیش در نص آمده، شما انشاءهای بعدی به شارع نسبت میدید. کذبون علی الله، افترا علی الله، به چه مجوزی؟ آیا اینه؟ یا نه، وقتی فکرش میکنید من ابدا من نمیخوام بگم که شارع پنج تا انشاء کرده، من میخوام بگم حکم شارع یک بیشتر نیست. همین نیست که محقق چه کار کردن؟ الوقت را به عنوان تنقیه منات، نه به عنوان الغای خصوصیت، صرف الغای خصوصیت، به عنوان این که میخوام بگم مقصود اونم که بود من ادرک الغداد، موضوع حقیقی، حیث موضوع که مقصود اون روایت بود ولو متبلوره در این صغرای صلات الغداد بود، اما اون موضوع اصلی یک کبرای تو دل او بود، اون مقصود اصلی بود که چی بود؟ الوقت بود. الوقت ربطی نداره یعنی صبح باشه برای نماز صبح یا برای نماز مغرب یا عصر. درسته؟ یا الان شما میگید که فقیهی که این کارا کرده میگه من که دوتا انشا به شارع نسبت ندادم، شارع یه انشا کرده، من اون انشا رو کشف کردم، انشای شارع رو خوب تلطیفش کردم، دقیقش کردم، فهمیدم، تفقه درش کردم، فقیهانه انشای او رو فهمیدم. اگه این باشه این قیاس نیست، اصلا از تعریف قیاس خارجه، همونیست که علامه تنفیه منات یا الغای خصوصیت که حالا جلوتر آرز کرد مسامحت هم به جای هم دیگه به کار میده. خب الان کدوم این هست؟ این تازگی مسئله گفته میشه یا گفته میشد، میگن که کسی اومد از امام علیه السلام پرسید من مکاری هستم، میرم ساربانم بیابون، آیا نماز رو شکسته یا تمامه؟ و من نماز تمام. خب حالا او که شطور کرایه میداد، زمان ما شد راننده که غیر از مکاریه، آیا مجاز هستیم بگیم رانندگی که شغلشه همونه یا نه؟ الغای خصوصیت کنیم. چرا؟ چون شطور بود. حالا تازه اگرم کسی که مکاری بود شطور کرایه میداد، بیاد بعدن اسب کرایه بده، الغای خصوصیت نیاز داره یا نداره؟ این یک. حالا بریم جلوته، میخوام لطافت کار رو عرض کنم. این سوال ها خیلی واضح اولش، خب راننده است دیگه. حالا سوال بعدی، بله راننده که با مکاری خیلی نزدیک، اما حرفی نداریم، متسلیمیم، اما میایید که یک کسی راننده نیست، مجبوره بره در مسافر اونجا متاعش رو بفروشه، تجارت کنه، راننده که نیست، مکاری نیست، شغل و سفر نیست، شغل و فس سفر. اینجا چطور؟ دوتا موضوع سه یکی ابتدای کار میگه دوتا موضوع چرا رفتن به هم؟ این راننده است، این تاجره، در عرف یک شغله یا دو شغل؟ دو شغله. اگر نس داره میگه آقای راننده، ای راننده نماز تو تمامه، از کجا میگید اون کسی که مثلا معلم است میره مرتب رفته آمد میکنه برای معلم و مزد میگیره، یا مرتب میره تجارت میکنه دوم، از کجا به اون میگیره؟ حالا برید جلوتر، زیاد مسافرت میکنه، نذر کرده، نمیدونم سیاحت میکنه، بابا اونی که سیاحت میکنه اون نسل خاص خودشو داره، جداست، جهانگرد نسل داره، برای رانندم که نسل داره، حالا فوقش من شغل و فس سفرم نست داریم. حالا بعدش کثیر السفری که الان چقدر اختلافات واسه، کثیر السفری که هیچ سفر او در آمد توش نیست، اصلا ربطی به در آمد نداره، نذر کرده، نذری کرده انجام میده، مرتب میره سفر، این کدوم این هست؟ نه سیاحت کننده هست، نه نماز شکست هست یا نیست؟ اینجاست که معلوم میشه که این تنخیه منو تا جای میرسه که مهم میشه کار. اگر کسی ضابط دستش نباشه، من خیالو میرسه از دو حال بیرونی، اما مفرد و مفرد. یه مدتی در پرهیز از قیاس مقدس بازی در میاره چجوری، بعدش هم که دید نمیشه، مثل وسواسی ها دید گاهی وسواسی میکنه، همه چیز برای دنیا نجسه، بعدم میدنه اون طرف همه چیز رو میشه پاک. نجس کارترین کس هم میشه اون وسواسی که چیزها را همه چیزها نجس میدونه. این هم اینجوری بیشه خواهی نخواهی، یعنی مثل من طلبه یه بار این طرف میگم با این همش قیاسه، این جلوشه میبینه نمیشه، مثل نفس سرکش که در اخلاق میگه میزنه اون طرفش همه چیزا قاطی میکنه. خیلی غلطه. ما نیاز داریم که در ابتدای کار یک معیار ضابطه متین رسین در مواردی که پیدا میکنیم تو ذهن ما نقش ببنده، یعنی بعدن همش محتاج نباشیم که بگیم من خودم اینا میفهمم، اما نتونیم انتقال بدیم به مخاطب. اگه ما اینا معیارشو دست بیاریم، اون چرا هم که یک فقیهی خودش میفهمه در تنقیح مناطی که دور از قیاسه به مخاطب خودش انتقال میکنه. الان حالا کسی که واقعا کسی رو سفر هست اما پولی تو این سفر نیست، چی بگیم؟ اختلاف فتواس دیگه، بده میگن نه نماز شکست. آخر مثل من که خیال میرسه خیلی بازه هست که وقتی میگیم کسی رو سفر درآمد میزان می. آخه نماز چه کار داره به درآمده؟ تناسب حقوق موزگر یادون باشه بحثش میکردیم، وقتی درآمد تو سفره حالا بیا نمازی دا تمام بکن، پول گیرت میاد، زور بیشتری داری بیشتر نماز دا تمام. اگر همینجوری اصلا ربطی به این نداره که صحبت سر نماز است و سفر، این دوتا و کثرت سفر، اگه این دوتاست ببینیم آیا شغل مناسبتی داره یا نداره. بگید تو روایت آمده، تو روایت تعبیرات دیگرش هم آمده، یعنی شما باید از مجموع عدل اون موضوع اصلی را کشف بکنید. حالا دیگه اینا موارد اونجایش که اختلاف نظر هست ما هیچ حرفی نداریم، صاحبین فتوا هرچه فتوا بزنشون میاد و مبناشون هست اتخاذ میکنن میگن. اونی که برای ما طلبگی مهمه اونجایی که زمینش زمینه قیاس بوده و همه همراه هم. حالا اینی که صاحب جواهر گفتن همه همراه نیستن، یه چیز عجیب و غریبیشون میگن هم مخرج من القیاس، میگن شما دو رکعت نماز دونا خوندی یه دفعه من جماعت به پا شد و دو رکعت باقی مونده شد و دو رکعت اول اونو اقتدا کنه، همینجا اسمت میشه نمیشه؟ میگم من دو رکعت که خوندم الانم جماعت به پا شد، رکعت سوم و چهارم ما با رکعت اول و دوم اونا میخونم، بین راه تجدید و نیم. میشه میگن چرا نشه؟ شما مجموع ادله را میبینید، میبینید اینا مجموع ادله میبینید چی؟ این عباراتشون خیلی جالبه، اینجا جای خیلی مهم جواهره. میگن و ازاله کله فلا ریب فی ان صبر الادله قادن به توسعت الام فی الجماعه، درست؟ ولذا جاز فیها نقل الاعتمام من شخص الى آخر. میگن بابا همه این ادله باب اعتمام را که میبینید، میبینید اصلا اینطور نیست که شما بیاد جلوشا بگیرید. جلوشا بگیرید چی؟ یعنی بگید شعار هر فرعی را تو این موارد شما دست میگذارید روش، یه انشاء جدید میاد. یعنی حرف صاحب جواهر روحش اینه، اگه بخواد قیاس نباشه و الا اگه بخواد که هر کدوم انشاء جدا بخواد، این که قیاسه که. ظن الفقیه یعنی چی؟ اگه اطلاق داشتی که تمسک میکردی نمیگفتی ظن الفقیه، معلوم میشه نه عموم داری نه اطلاق داری، هیچی نداری، تنها چیزی که دیگران هم گفتن قیاسه، حرمت القیاس، محقق ثانی علامه. شما میگه ظن الفقیه، ظن یعنی چی؟ ظن یعنی فقیه میفهمه اینجا دو تا انشاء نکرده، شاره ده تا نکرده، ده تا فرعه، اما ده تا فرعیه که پشتمانش یک انشاء. وقتی یه انشاء کجا؟
هر جایی
روشن ترین فرد قیاس همون نهی به امام صادق سلام الله علیه است به عوان اخذ نهی به قیاس بله شما
حضوری بشه اون دیگه اصلا ثابت نمیشه هر جایی رو آدم میگه اینجا نه من یه جوری تقریر میکنم که به انشاءالله وارد برسه
اون همونجا به میرسه یا نه اونجا میگن
یه کلی اون دیگه مثلا یه جوری میرسه به انشاءالله
دیت المرء اذا بلغ الى الثلث رجع الى النصف این یک کبرا مال شعاره است از اون طرف هم دیت المرء نصف دیه رجل است این هم خب اینا رو در کنار هم بگذارید حالا از اینا یه حکم واحد دارد دوتا این شعاره میبینیم که دیت المرء دیت المرء دیت المرء اذا بلغ الى الثلث رجع الى النصف یعنی المرء تشارك المرء الى الثلث تا ثلث دیه ها برابره به محض اینکه رسید ثلث زاده حالا رجع الى النصف این چطور دو انشاء انشاء روشن دو انشاء
فردا
انشاء ملازم موارد خوب این فرمای شما دو تا مورد اون جایی که قطعا قیاسه اون جایی که قطعا قیاس نیست به این معنا که ما پشتوانه ایم از همه علما داریم اینا خیلی مهمه اون جایی که قطعا قیاسه و اون جایی که پشتوانه داریم این موارد کمک میکنه الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین